ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی ارتش عراق از آزادسازی کامل شهر رمادی خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورت اراده جدی ریاض، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. وزارت دفاع اسرائیل یک مقام امنیتی را به علت تخلف جدی در رابطه با مسائل امنیتی اخراج کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی و آزادسازی کامل این شهر خبر داد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در این باره گفته است که افراد ارتش عراق شهر رمادی را آزاد کرده و پرچم عراق را بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشتند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس عملیات در استان انبار گفته است نیروهای عراقی تنها مجموعه ساختمان‌های دولتی را در اختیار گرفته و بخشی از رمادی هنوز در دست داعش است. بنابر گزارش‌ها، بازپسگیری شهر رمادی، مرکز استان عمدتاً سنی نشین انبار، توسط ارتش عراق مهمترین پیروزی است که این نیروها از زمان آغاز پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی از تابستان سال گذشته تا کنون به دست آوردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت اگر عربستان سعودی اراده جدی داشته باشد، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. حسین جابر انصاری در نشست خبری خود افزود در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی اخیراً تماس‌های بین دو طرف بوده است و ابراز امیدواری کرد که این تماس‌ها زمینه را برای خروج از وضعیت فعلی فراهم کند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد یک مقام ارشد این وزارتخانه به دلیل آنچه تخلف جدی در رابطه با مسائل امنیتی خوانده شده از مقامش برکنار شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام اسرائیلی به نام یائیر راماتی رئیس شاخه‌ای در وزارت دفاع اسرائیل بود که مسئولیت توسعه سیستم دفاع موشکی این کشور را بر عهده دارد. او 4 سال عهده‌دار این مسئولیت بود. وزارت دفاع اسرائیل این خبر را شامگاه یکشنبه اعلام کرد و جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های دفاعی گزارش داد که این فرد اطلاعات حساس را بر روی کامپیوتر شخصی خود نگهداری می‌کرده است. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر ایران روز دوشنبه از مرگ 112 نفر در ایران از مهر ماه امسال در اثر ابتلا به آنفلوانزا خبر داد. محمد مهدی گویا در این باره افسوده است که در 3 ماه گذشته مجموعاً 1190 نفر به آنفلوانزا مبتلا شدند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. پس از انتشار مطلبی در شماره هفته گذشته هفته‌نامه یال سارات ارگان انصار حزب الله که در آن شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با الفاظ توهین‌آمیز خطاب شد، روز گذشته بار دیگر این هفته‌نامه به خانم مولاوردی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مطلبی با عنوان دیوار شکسته و زن سلیطه حمله کرد. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی دارد به این ماجرا.
هفته گذشته بود که هفته‌نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله در ایران، متنی را منتشر کرد که در آن از شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، به دلیل اظهار نظری درباره اهمیت نفی خشونت علیه زنان با الفاظی توهین‌آمیز یاد شده بود. در این مطلب خانم مولاوردی همپالگی برخی فعالان حقوق زنان معرفی شده که هفته‌نامه یال سارات آنان را فاحشه خطاب کرده است. پس از انتشار این مطلب، خانم مولاوردی به ادبیات توهین‌آمیز هفته‌نامه یال سارات اعتراض کرد، تا اینکه این هفته‌نامه دیروز یکشنبه هم بار دیگر در پاسخ به خانم مولاوردی متنی مشابه مطلب هفته گذشته را منتشر کرد. هفته‌نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله، در مطلب خود با عنوان دیوار شکسته و زن سلیطه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم به دلیل مسئولیتی که به خانم مولاوردی واگذار کرده تاخته است. از فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و عضو جبهه مشارکت که هم ایشون مقیم آمریکاست، پرسیدم که حراس انصار حزب الله از موضع‌گیری اخیر خانم ملاوردی درباره نفی خشونت علیه زنان و برابری جنسیتی به چه دلیل است که چنین واکنش تندی را از سوی آنان در پی داشته.
ترس و نگرانی اصلی از قدرت اجتماعی زنان هست. میدونن که زنان وقتی که متحد میشن میتونن زمینه چرخش قدرت رو فراهم بکنن. بارها این اتفاق افتاده. اول دوره انتخابات آقای خاتمی با رأی زنان و جوانان موفق شد که رئیس جمهور بشه. در تظاهرات اعتراضی نسبت به تقلب در انتخابات 88 این زنان بودن که نمود بسیار خوبی داشتن و الان هم این زنان هستن که تبعیضات رو میبینن و معترض این تبعیضات هستن تا بتوانن سیاست‌های جامعه رو به نفع سیاست‌های برابری خواهانه تغییر بدن و طبیعی هست که محافظه‌کاران به ویژه تندروها که امروز سکان قدرت در اختیارشون هست حاضر نیستن که این قدرتی که به شکل غیر مشروع با دوپینگ شورای نگهبان به دست آوردن واگذار کنن.
نشریه یالسارات هفته گذشته در مطلبی درباره معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران نوشته بود که از دیدگاه لیبرالی رئیس جمهور فعلی قبیح ترین و نارواترین کار آن است که عده‌ای به گفته این هفته نامه امر به معروف را علیه زنان لاابالی و بی حیا و بی حجاب به کار گیرند. معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به این مطلب یالسارات نوشت که در این مطلب ضمن لیبرال خواندن حسن روحانی به طرز شنیعی به او توهین شده تا زنان ایران این روزها یادشان نرود که مشارکت سیاسی و اجتماعی برای تعیین سرنوشت خود و کشورشان چه هزینه هایی را به همراه دارد. اعضای انصار حزب الله را بیشتر اعضای سازمان بسیج مستضعفین تشکیل می‌دهند و مواضع آنان همسو با مواضع سخنگویان رسمی بسیج در ایران است.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
ساعت 17:07:25 است به وقت ایران. این بخش رو با گزارش دیگر ادامه میدیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین سفار هرندی مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران در همایشی که گرامی داشت حماسه 9 دی خوانده شده یک شنبه شب در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو سران فتنه نامید و به شدت به آنها حمله کرد. گزارشی در این باره. محمد حسین سفار هرندی مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران در سخنانش با فتنه خواندن اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گفت سران فتنه مزدور آمریکا نبودند، اما در توهم و جنون دوره‌ای و جهالت طرح دشمن را برای نابودی نظام پیاده کردند و به همین دلیل هنوز توبه نمی کنند. در مورد این بخش از سخنان سفار هرندی، اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به رادیو فردا چنین میگوید:
مثلا این است که اگر کسی دچار جنون ادواری شده باشه، افرادی مثل آقای سفار هرندی و مقامات مافوق ایشون هستن. کسی که 6 یا 7 سال پیش به دقت مصائبی که ایران امروز دچارون شده رو پیشبینی میکنه و به اطلاع مردم میرسونه، قطعا از یک قدرت تحلیل و سلامت عقل بالا برخوردار هستش و آقای موسوی چنین کاری رو انجام داد. برعکس، افراد مثل آقای سفار هرندی بودن که دولت آقای احمدی‌نژاد رو پاکترین دولت تاریخ ایران میدونستن، پدیده هزاره سوم میدونستن، میگفتن که ایشون گفتمان انقلاب اسلامی رو در داخل و خارج دوباره تجدید بنا کرده. حالا معلوم شده که فاسدترین دولت تاریخ ایران بوده، همبستگی ملی از بین برده و با مسئله تحریم ها ایران رو در سطح بین المللی ایزوله کرده، یعنی بزرگترین ضربات تاریخ رو به ایران وارد کرده.
محمد حسین صفار هرندی در جای دیگری از سخنانش گفت موسوی دچار آنچنان توهمی بود که می‌خواستند نهادها و ارکان حکومت را جابجا کنند و موضوع تحول بنیادین مطرح بود. اما اردشیر امیر ارجمند می‌گوید برنامه میر حسین موسوی اجرای کامل قانون اساسی بود.
خب این هم نادرستی حرفشون کاملا مشخصه، چون شعار محوری آقای مهندس موسوی اجرا بدون تنزل قانون اساسی بود و اینها از اجرای قانون اساسی اصلا میترسن. اینها ضد نظام و برانداز نظام هستن، چون به جمهوریت نظام اعتقادی ندارن. فقط از مردم سالاری صحبت میکنن، معلوم نیست مردم سالاری یعنی چی. مردم سالاری یکی از مؤلفه‌های اساسی حق بر اعتراض، حق بر اعتراض هم خلاصه مردم از طرق مختلف بیان میکنن. اصلا آقای مهندس موسوی رأی نیاورده بود، یه عده‌ای فکر میکردن ایشون رأی داره و عده‌شون هم حداقل حالا میگن در تهران 3.5 میلیون 4 میلیون بوده. خب این اومدن اعتراض کنن، شما اجازه میدادید بدون خشونت این عمل صورت میگیره. چه جهتی داشتش که ستاد کودتا اقدامات متفاوتی انجام بده، از جمله پای کردن عکس امام و بعدا برنامه‌ریزی کردن برای به خشونت کشوندن تظاهرات، ضرب و شتم مردم، کشتن مردم و شهید کردن مردم. چرا اگر مردم سالاری رو قبول دارن از خیابون میترسن، مگه نمیگن که خب نوه ده در واقع بیان اراده ملی محکوم کردن آقای موسوی بود؟ بسیار خوب، حالا قبل از اون که شما اجازه ندادید ایشون نیم ساعت هم مستقیم با مردم صحبت کنه، حالا نوه ده دیگه معلوم شد همه مکر رو نمیدونم عدم آگاهی و توهم و جنون آقای مهندس موسوی کروبی خان رهنمر رو فهمیده بودن. خب حالا اگه اجازه میدادین این مرد نمید نیم ساعت صحبت میکرد با مردم، تا مردم به عمق تمام این چیزا بیشتر آگاه میشدن.
صفار هرندی مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران در جای دیگری از سخنرانیش گفت تردیدی نیست که این آقایان مزدور آمریکا نبودند و از یاران انقلاب بودند، اما دشمن آنها را کارگزینی کرد و سپس طرح خود را توسط همین افراد پیاده کرد. نظر اردشیر امیر ارجمند در این باره.
در مورد کارگزینی کردن هم برعکسه، این نظام سلطه بیشتر از بین خود این آقایون کارگزینی کرده، یعنی به ترتیبی هستش که هر آنچه را که میخواهند اینها در داخل اجرا میکنن. چه کسی میتوانست بهتر از افراد مثل آقای صفار هرندی و یاران اونها و اونهایی که اینها رو حمایت کردن؟ یادمون نمیره حمایت هایی که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای از آقای احمدی‌نژاد کرده، این 700 میلیاردی که دود کردن و به هوا رفتن، این مصائبی که برای کشور بر اساس تحریم و به دنبال تحریم وارد شد و کل کیان کشور رو تحت تاثیر قرار داد، ما در منطقه تنها گذاشت، اینا از افتاد چه کسی برمی آمد غیر از اینها؟
صفار هرندی در قسمت دیگری از سخنرانیش تظاهرات 9 دی ماه 1388 را که در واکنش به اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی برگزار شد، غلیان و جوشش همه احساسات مردم دیندار و ولایتمدار توصیف کرد که تومار به گفته او فتنه را در هم پیچید. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی میگوید در این صورت یک روز هم به مردم فرصت ابراز نظر آزادانه داده شود.
به هر حال من فکر میکنم که اگر آقایون هنوز هم معتقد هستند که دموکراسی در کشور وجود داره و نوه ده خوب بوده، آقایون هر زمانی که لازم دونستن یه دفعه هم اجازه بدن بدون ترس از گرفتن و شکنجه کردن و زندانی کردن و از کار محروم کردن، به مردم اجازه بدن بیان یک روز نظر خودشون در خیابون‌ها اعلام بکنن و معلوم بشه که آیا اینها حق دارن یا کسایی که دولت آقای احمدی‌نژاد نقد کردن یا سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو نقد میکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و با یک خبر دیگر این بخش رو به پایان میبریم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک کاروان لبنانی متشکل از 30 آمبولانس صلیب سرخ لبنان روز دوشنبه وارد سوریه شد تا ده‌ها مخالف مسلح دولت سوریه و همچنین غیر نظامی را از روستاهای مرزی تخلیه کند. تخلیه این افراد بخشی از توافقی است که در سپتامبر گذشته به دست آمد و توسط سازمان ملل متحد حمایت می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 129 تن غیر نظامی و شبه نظامی قرار است از روستای سنی نشین زبدانی به بیروت منتقل و سپس از آنجا به ترکیه پرواز کنند. همزمان بیش از 300 تن از ساکنان دو روستای شیعه نشین فوعه و کفریا که در استان ادلب واقع شدند قرار است به ترکیه برده شده و سپس به لبنان منتقل شوند. ایران و ترکیه که از گروه‌های متفاوتی در سوریه حمایت می‌کنند در ماه سپتامبر موفق شدند توافق درباره انتقال این افراد را ممکن کنند. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنیم.